درس خارج طهارت جلسه 40 سه‌شنبه 21/9/91.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت إلى قتله. اللهم لعنهم جميعا. نتیجه بحث در علی ابن ابی حمزه بطائنی این شد که فنن می شود بنا بر توثیق ایشون گذاشت، اگرچه نفسا قبول این مطلب سعده به خاطر اون جهاتی که بود در اناد در بخش داره و با حضرت رضا علیه السلام اونجور معاملات کرده. اینه که مرحوم رز کردیم، مرحوم آقای حائری می فرمودن مزنون من اینه که این ایمان هم نداره، وقت چطور میشه یه آدم بی ایمان اینجوری بگیم که مثلا فقط. اما خب بالاخره راه حل داشت از کردیم به خاطر اینکه آبروشون نره قبلا اینا روایت نقل کردن و در اون مسائل روایات دیگه هستن، محدثین دیگه هستن. راه برای اینکه فرمایش شیخ طوسی رو قبول کنیم که میفرماد طائفه به روایاتش عمل کردند و طائفه اینها رو موثوق در روایت و امین میدانستن، متحرج در روایت و موثوق در امانت میدانستن، راه برای قبول فرمایششون تعبدن هست و ما لازم نیست از شهادت شیخ حتی ظن به وفاق پیدا کنیم، ظن به خلافش هم مضر نیست. بنابراین ما برای این شهادت حجت که شهادت شیخ طوسی باشه هیچ ذابی نداریم شرعا. بنابراین از داره فنی باید بگیم که علی ابن ابی حمزه بطائنی ثقه هست و روایاتی که او نقل میکنه حجته، به خصوص وقتی روایاتش معاضد با نقل دیگران هم باشه، مثل اینجا که محمد ابن مسلم هم و ابو بصیر به نقل دیگران هم همین متن نقل کردن، ایشون هم که خوب کاره داره نقل میکنه. این حاصل بحث و نتیجه این شد که بالاخره این روایت هم از ناحیه حسین احمسی حل شد مشکلش و هم از ناحیه علی ابن ابی حمزه بطائنی. بنابراین این سند و این روایت معتبر است و لا یمکن الوفاق مع المحقق الحمدانی که فرمود این سند ضعیف. بله، از جهت فقهی و فتوا و اینا اینجا دیگه مثلا میشه احتیاط واجب و امثال اینها کرد، نه فتوای جزمی داد. وقتی منحصر باشه روایت در اونی که ایشون درش هست، خب اونجا ها به مقتضای هر جا به حسب خودش مقام احتیاط چیزی رو اقتضا میکنه. مثلا سابقا شیخون الاستاد دامز اللب که هنوز آقای خویی عدول نکرده بود، ایشون مناقشه داشتن در کامل و زیارات، ولی میگفتن تو درس اونها که ما احتیاط میکنیم روایاتی که افرادی درش هستن که وثاقتشون منحصرن از کامل و زیارات بخواد استفاده بشه. بعد که دیگه آقای ایشون عدول کردن اونا هم دیگه دوره ازشون چی شد و دیگه اونا میشکال بله؟ خب نه احتیاط این دفت رو بدید منطقه باز به نحو احتیاط به نحو احتیاط دیگه لحل و حکم خدایی نباشه که این داره نحو میکنه شما دور داریم بله ببینید مسئله حجت کسی بخواد اون حال اون رو یعنی قیقایت تقوا و ورع و احتیاط در شرع و امانت داری چون فقه نقله دیگه نیست فلسفه گیریست که خودمون استدلال عقلی بخواییم ببافیم اینجا نقله نقله از شریعته درست؟ فلسفه نوآوری در فقه اصلا غلطه نوآوری اینجا یعنی اونی که گفته شده حالا میخواد اصلا کهنه‌آوری درسته در فقه چون همونیست که گفته شده چون اونی که گفته شده 1400 سال پیش گفته شده در فقه اون چیزی که درسته کهنه آوریه یعنی حرفمون همونی باشه که گفته شده اون زمان نه این چیز جدیدی بگید که اون واقع گفته نشده ولی اصلا فقه چون امانته و هر چیزیست که شارع فرموده به دست ما باید برسه اینجاها متبرع در دین اقتضای جهت میکنه البته فقیه باید در فقیهی که خب حالا بخواد فتوا بده و اداره امور بکنه همه جوانب گاهی احتیاط در یه جایی با احتیاط در جای دیگه سازگار نمیشه این هم باید ملاحظه کرد گاهی در خود این مسئله فی نفسه ها بله اقتضای ولی اینجا رو بخوای اینجور بگی اونجا یه تالی فاسد داره اونجا یه تالی فاسد داره اونجا یه تالی فاسد داره مثلا مثل مسائل حجاب خیلیش همینجوره خب حالا تو خود مسئله حجاب بگیم بله زن بچه و کفه اینو باید به جمعیه ها بپوشانه خب اینجا احتیاط این هم ولی هزارها تالی فاسد دیگه هم برش هست که اون نگاه میکنه اون به حرام میفته اونجا پس باید فاسق باشه اون باید چی باشه اون باید اینا رو آدم نگاه بکنه وقت گاهی احتیاط ها فرق میکنه باید همه جوانه رو ملاحظه کرد و اما روایت سوم بله حالا هاشمی مقدم بخش بفرمایید از اشکال نه نه از وساقت نه برای تخلص از اشکال اونا دیگه نکلهو ولا خودش اون از واضحات هر کس مراجعه کنه به رجال دیگه بحث نداره که اسناد شیخ طوسی به اسناد ابن سعید اسناد تام و صحیحی اونا دیگه اگه بخواییم اونا رو بحث کنیم دیگه خیلی طول میکشه همین مقدارش هم جواب میکنم خیلی طول کشیده بنابراین اون دیگه اسناد رو مراجعه بفرمایید اون امر واضحی است به مجرد مراجعه به موجب رسال الله عزیز اینا واضح میشه و اما سند روایت سوم روایت سوم روایتی بود که در مستدرک الوسائل عن کتاب حسین ابن عثمان ابن شریک عن محمد ابن مسلم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده بود که متن روایت این بود انه سئل عن الخمر یجعل منه الخل قال الله الا ما کان من قبل نفسه که گفتیم این دلالت میکنه بر این که باید به نفسهی انقلاب پیدا کنه لا به علاجن و همه انها سلاسه علاج رو ترد میکنه خب این روایت سندش چطوره؟ از ناحیه حسین ابن عثمان ابن شریک مشکلی نداریم چون حسین ابن عثمان ابن شریک نجاشی ایشون رو عنوان کرده فرموده الحسین ابن عثمان ابن شریک ابن عدی العامری الوحیدی ثقتون بعد فرموده روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از هر دو نقل ذکره اصحابنا فی رجال ابی عبدالله علیه السلام لهو کتاب تختلف الروایت و فیه فمنها مارواه ابن ابی عمر بعد سندش رو ذکر میکنه بنابراین توثیق خاص داره که خود نجاشی ایشون رو توثیق کرده شیخ البته ایشون رو متعرضه ظاهرن ولی توثیقی نداره فقط لهو کتابه علاوه بر این که خب اینجا داره میگه راوی کتابش هم ابن ابی عمیره بنابراین اگر سند تا ابن ابی عمیرم تمام بشه یا بگیم نجاشی خودش داره اخبار میکنه به اینکه راوی کتاب ایشون ابن ابی عمیره پس این توثیق عام رو هم واجب میشه هم به توثیق خاص هم به توثیق عام، بنابر مبنای کسانی این توثیق عام رو قبول دارن این موثق. پس خود شخص موثقه. این که ایشون کتاب داره باز، چون خود اینم باید ثابت بشه که ایشون هم کتاب داره، این هم به واسطه اخبار نجاشی و شیخ مثلا ثابت میشه که لهو کتاب. و اما از این گناهی پس ما اشکال نداریم، اما اشکالی که در اینجا هست، چون باید ثابت میشه یک کتابی داری که در از اون کتاب نقل میکنیم، مثلا من میگم که از رساله آقای فلان شیخ کسی رساله نداره، توضیح المسائل ننوشته، کجا نقل میکنیش؟ باید ثابت بشه که کتاب داشته، تون از اون کتاب داره نقل میکنه. این میگه که این کتاب حسین ابن عثمان. اشکالی که اشکال مهم میگه در مقام هست اینه که این کتاب مطبوع و الموجود به ایدینا که ضمن اصول اشعره ستت اشعر چاپ شده و قبلا هم چاپ شده بود، ما به این که طریقی نداریم یدعا که این کتاب حسین ابن عثمان. اما به چه دلیل؟ ممکنه کسی توهم کرده به یه جهتی که این کتاب همونه، به اسم ایشون قلمداد کرده و چاپ کرده و اومده تو بازار. این احتمالات هست، فلذاست که در تجرید خواجه، همین تجریدی که متن کشف المراده عند اهل نظر، کلامه که این مال خواجه هست یا نیست، قد یقال که بعضی توهم کردن به اسم خواجه قلمداد شد، یا اختصاص شیخ مفید. خب الان میگن اختصاصش نوشته اختصاص شیخ مفید، ولی آقای خویی در معجم تشکیک میکنن این دلیل مبالی نداریم که این اختصاص مال شیخ مفید باشه. و ها که اضافه این کتاب ها هستش که باید ثابت بشه که این هازا کتاب اون، یعنی هویت این آنت این همانی. بله میدونیم مثلا حسین ابن عثمان کتابی داره، اما این کتاب الان همونه، این همانی باید ثابت بشه. ما برای این که به یک روایاتی یک کتاب تمسک کنیم به دو چیز احتیاج داریم، یه به سه چیز احتیاج داریم. یک، این که نویسنده صدقه باشه. دو، این که واقعا تألیف کرده باشه، ثابت بشه که تألیف کرده. سه، اینی که به دست ما هست همان تألیف اوست، تطابق با او عین اوست یا تطابق با او داره. اینجا این سومیش حل اشکاله، این که ایشون ثقه هست لا اشکاله، این که ایشون کتاب داره درسته، اما این کتاب موجود به ایدینا همان است، این محل تردید و اشکاله. فلذاست که بزرگانی مثل شیخون الاستاذ قدس سر رو این قرب الاسناد موجود به ایدینا، این مسائل و علی جعفر موجود به ایدینا، ایشون میفرماد اون مقدارش که صاحب وسائل نقد کرده حجته، چون ایشون طریق معتبر داره به این کتاب. اون مقداری که تو وسائل نیست و ما تو اینا میبینیم نمیدونیم، شاید اضافه شده، کسی اضافه کرده، شاید تو حاشیهش این روایتی کسی اضافه نوشته بوده، مثلا یه جا دیده بوده، بعدی ها که اومدن استنساخ کردن خیال کردن که این همانه، این هم جزء کتاب رو بردن تو متن قرار دادن. به قول آیت الله زنجانی این فرمایش رو دارن، ایشون از این تتبعات خیلی کردند و مقابله های نسخ با هم دیگه، فقط خیلی کسایی که وارد این کار بشن خیلی میبینن اینجوریه که چیزی تو حاشیه بوده و بردن تو متن قرار دادن، مثل همین که کسی یادداشت کرده نسخه خودش رو، مثلا حدیث مناسب با این بوده از یه جای دیگه این کنار نوشته بوده، بعدی که میاد استنساق میکنه اهل دقت و نظر نبوده، خیلی مستنسقین، فقط شغلشون بوده، خوشخط بودن، ازش مطلب هم نمیفهمیده، این خیال کرده این اینجا مال کتابه و استدراک شده که کنار نوشته شده، جا افتاده بوده، حالا این میاره تو متن قرار میده. هنوز این احتمالات وجود داره و ما خبر نداریم اونجوری هست یا اینطور نیست. فی زمان ناهازا، من اینو بگم، فی زمان ناهازا یه وقتی این آقای وجدانی کتاب فروش اول گذر خان بود مغازش، حالا کنار اون کوچه ایست که کنار حمام خوشنژاد توی گذر خان، تو اونجا رفته حالا چندین ساله، قبلا اول گذر خان مغازش بود. ما ایشون داماد مرحوم آیت الله بهادینی قدس سر رو هست، داماد اولش قیام بکنم یا دوم. خب ما معنوس بودیم، گاهی میرفتیم برای خریدن کتاب و نوپلوریشون. یه روزی به من گفت که شما حاشیه آخوند در رسائل داری. خب آقای والد ما داماد الله داشتن، گفتم بله. گفت بیار. خب اون طبع حجریش بردیم، یه کتابی بود روش نوشته بود طبع نجف، ارشاد الفهول الى علم الاصول لنرم چیر مالستانی، به چاپ جدید، خیلی چاپ خوب، چاپ حروفی جدید شده بود. خب گفت بخون یا خودش خون، ما اینو نگام کردیم دیم تابق و نعل به نعل، حاشیه آخون در رسائل اون آقا در نجف به اسم خودش چاپ کرده. و فقط فرقی که با حاشیه آخون داشت این بود که آقای آخون رسمش اینه، فراز را کلام شیخ نقل میکنه، بعد یه الخ، بعد شروع میکنه به تعلیقه. ایشون زحمت کشیده بود یه عقولو بهش اضافه کرده بود، یه عقولو تعلیقه رو جمعه. ولی دیگه تمام عبارات تا بقول نعل به نعل همون عبارات که میشد حاشیه آخون رو بخواید چاپ جیب کنیم میشد. از این به خدمت شد کارها بوده و هست که یا گمان میکنه این مال اونه یا کتاب کسی رو به اسم کسی دیگه. زمان طاغوت تحریر الوسیله، چون در ایران رساله امام و تحریر الوسیله ممنوع بود، تحریر الوسیله امام چاپ میشد روش استبولازن اصفهانی بود. یعنی کسی خبر نداشت که میگن اینا فتوای استبولازن اصفهانیه. چهار جلد بود استبولازن اصفهانی. خب این به خدمت شما اینجا هم پس بنابراین اینا رو باید با دقت بکنید. شریعت رو بر مبانی صحیح باید بر مبانی دقیق علمی. اینجا این کتاب حسین بن سعید حسین بن عثمان که این کتاب مطبوع رو ما خبر نداریم، بزرگانی هم که طریق دارن که این روایت رو نقل نکردن در تهذیب استفسار فمن لا یحضر کافی، اینا که وجود نداره. بنابراین اشکال اینه و قد یستشکل به اشکال آخر، و اون اشکال آخر اینه که میگه که چی؟ میگه بابا خود نجاشی هم که میگه لهو کتاب گون فرده لهو کتابون تختلف و روایت و فی، نسخه هاش با هم فرق میکنه. یعنی که خب ما الان نمیدونیم حال تازه این همون باشه، این کدومه؟ این اشکال وارد نیست، چون معنای لا تختلف و روایت و فی اینه که یعنی کم و زیاد، یعنی خود اون حسین بن عثمان ممکنه در این تعلیل کم و زیاد کرده، اول یه نسخه نوشته بوده منتشر شده یه مقدار، بعد یه اضافاتی داره، به حسب نقل روات اختلاف داره. این عبارت هم باز همیشه در یادتون باشه که قبلا هم میگفتیم این مطلبی رو که ببینید جاهایی که اختلاف در نسخ باشه نقل میکنن. الان اینجا ببینید نجاشی داره میگه این کتاب حسین بن سعید به اختلاف طرقش تفاوتهایی با هم دیگه داره و جای مختلف اینا رو گفتن. این مطلب رو یادتون باشه قبلا میگفتیم که اگر ما دیدیم یه نفری که در رجال احوالاتش ذکر نشده، این قلوی افراد ثقه ایست که در طرق واقع شدن و هیچ جا گفته نشده بین نقل این و نقل اونا که ثقه و ساقتشون مسلمه اختلافه. از این اتحاد نقل این مجهول با اینی که ثقه هست گفتیم کشف میکنیم که پس این هم آدم ثقه‌ایه، مگه ما راه برای وثاقت یکیش همین نیست که حرفا که اون نقل میکنه هی میریم میبینیم میبینیم با واقع مطابقه یا با دیگرانی که ثقه هست مطابقه. از این راه هم میشه کشف وثاقت کرد و شاهدش هم همینه که ببینید جایی که اختلافه الان میگه که این کتاب به حسب روایاتی که اشخاص مختلف کردن یه تفاوتهای با هم دیگه داره. بعد ایشون اونی که از ابن ابی امیره به دستش رسیده بوده طریق خودش رو تا ابن ابی امیر ذکر میکنه. بنابراین روایت سوم
جواب شما چی شده؟
از نظر سند تمام نیست. بله؟ جواب اینه که نه این که کتاب اختلاف داره، یعنی افراد مختلف کم و زیاد کردن، نه خود حسین بن عثمان کتاب رو که نوشته کم و زیاد داره. اول مثلا یه نسخه نوشته منتشر کرده، بعدی استدلاکاتی برش کرده، بعضی اون نسخه اولی رو روایت کرده، بعضی این نسخه دومی رو روایت میکنن. از این جد اختلاف دیده میشه.
نهایتاً کدوم یکی از نسخه
هر دوش حجته، چون خودش این کارو کرده.
اخیری حجت نیست.
چرا اخیری هم حجت منتها با مازاده مثلا. ظاهر عبارت اینه. نه اینکه نسخ مختلفه.
این کتاب الان در دست ما هست به هیچ کس منسوب نیست، ولو احتمال در این هست، اما اطمینان پیدا میکنه.
خب اگه شما اطمینان دارید که الا بحث دارید، اما اگه خورده به این ببینید این بله نفس نفیز حضرت عالی و این که میگن مرحوم آیت الله بروجردی توصیفاتی که از اعلام زمان خودشون رو که اسم میخوام ببرم از اعلام زاهد عابد خیلی خوب قبول نمی کردن، توصیفات او رو قبول نمی کردن، میفهمدن این آدم به حدی آدم خوبی است که احتمال نمیده کسی دروغ بگه، خودش چون اهل اینا عقلا نیست احتمال نمیده طلبه دروغ بگه، فلذا همه رو میگه توصیف مستقل. حضرت عالی هم به حمدالله چون قلقش ندارید اطمینان دارید، ما که این قلقش ها رو دیدیم تو اینجا و اونجا و مختلفات توی اطمینان پیدا نمی کنیم، اینا دیگه به شخص برمیگرده. و اما نکرده این روایت رو نقل نکرده. بله آقا باید طریق باشه، باید طریق باشه که متواتر باشه، مثل کافی، مثل تردید، مثل استفسار، که اینا متواترن، توجه فرمودی تواتر دارن. و چه بارها عرض کردم که این خدمتی که این بزرگان کردن مثل مرحوم آقای نجفی مرعشی قبل بزرگان که نسخ اعثار مختلف رو هر چی بوده جمع کردن، این برای این است که این تواتر اثبات بشه، کسی نیاد بگه ما حالا خبر نداریم چه میدونیم. کافی قرن قبل، قرن قبلترش، قرن قبلترش، قرن قبلترش، همینجور بره تا زمان قرآن شریف، همینطور تحفظ بر اینا، قرآنی که سنه 61 هجری نوشته شده، تحفظ بر این در هر جای عالم هست، اینا سند شیعت دیگه، که کسی نهید بگه آقای از زمان صفویه دور یا فلان دور، اینا رو باید تسلسل اینها و اینکه اینا تواتر داره همینطور بوده کسی نساخته. فلزام این کتب اربعه ما فی غایت الاتقانه به خاطر که اینا تواتر دارن، ولی کتب دیگر حدیثی مختلف هست در این که چه مقدار، بعضیشون باز همینجوره بعضیشون کمتره. همین کتب صدوق مثلا خصالش بله، اما ایشون یه جامال اخباری هم داره که محل کلامه، که صفات و شیعه اون محل کلامه، و همچنین بعضی رو کتب دیگری که ایشون دارن، مصادقت الاخوان، اینا مالش ایشونه، کتاب حدیث خیلی روایت جالبی هم توشه، اما اینا لا یمکن ان یفتاوه چون سنداش معلوم نیست، ما طریق به اونا نداریم، ولی علما اونا رو به عنوان مؤید و امثال اینا میگن. باب فقه واقعا فقه رو بر اساس رسین و متینی بنیاد کردن و خیلی دقت کردن، این دقت ها باید همینطور انشاءالله تحفظ بشه برش در حوزه های علمیه. دله؟ بله نه نسخه باید داده باشه، نسخه رو اگه داده خلقه نمیدونیم خبر نه، اگه کسی باشه چرا مثلا این مجلسی هم نقل کنه خوبه چون ایشون هم سند داره، اجازه تنها باید نسخه رو اجازه بده درست. اما بنویسید مثل علامه در اون چیز ابتذاره نوشته من به بچه های اونا هم اجازه دادم، خب چی بچه های بچه تو قنداق تو گهواره هم اجازه دادم، خب این چه فایده ای داره؟ نه نه اینا کلی بی بله، من این کتاب ها را اجازه منم اجازه دارم الان، ولی اون مجیز رو من چی فر بوده بهم ده همه کتاب شیعه امامیه اجازه دادم به این طور نه از همون زمانی که پیدا شده از کجا فهمیدن این همونه؟ حتی حاجی نوری قدس سره رو که این کتاب رو نقل میکنه، حاجی نوری هم طریق نداره به این کتاب، مثل همین فقه الرضا میمونه، توجه فرمایید فقه الرضا یه پیدا شد روش علی ابن موسی نوشته و خیال کردن علی ابن موسی رضا به حضرت رضا و طبش فتوا دادن و فلان و اینا، وقتی دقت میشه میبینه بابا این علی ابن موسی راوی این کتابه، یعنی علی ابن موسی ابن بابویه القمی، کتاب مالش المقانیه، کتاب تکلیفش المقانیه. ایشون راوی این کتاب، همونطور که در کتب رجال هست، راوی کتاب التکلیف علی ابن موسی ابن بابویه القمی است. اسم این راوی در کتاب بوده، روی این کتاب بوده، اینا خیال که این علی ابن موسی رضا است، کتاب حضرت رضا نسبت به مشهور شده. اینقدر مشهور شده که مجلسیان طبقش فتوا دادن، فاضل نراقی طبقش فتوا داده، بزرگانی خب بعدم تا بعد بزرگان دیگه هی اومدن بحث کردن. اینقدر این کتاب بحثش مهم شد که صاحب فصول در بحث حجیت خبر واحد فصول اصلا از کتاب فقه رضا بحث کرده. خود این با اینکه این بحث معمولا بحث کتاب ها رو تو اصول نمیارن، اما چون خیلی مهمه یا از حضرت رضا علیه السلام باشه این همه روایات، خب یه اشتباهی یه جایی رخ داده. بعد می‌بینیم اینجوری، حالا این جمله الله همینجوری، ما چه می‌دونیم حتما این کتاب حسین ابن عثمان رو بود، حتی لعله الله زده یک کسی. بالاخره دلیل میخواد، حجت میخواد، برای تأیید بد نیست کنار اون بقیه ذکر بشه، ولی برای حجیت نه. و اما حدیث چهارم، حدیث چهارم این بود انه شیخ در تهذیب جلد 9 صفحه 136 طبع غفاری 117 طبع آخوندی انه که گفت این ضمیر انه برمیگرده به حسین ابن سعید اهوازی، ان فضالت ابن ایوب ان عبدالله ابن بکیر ان ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الخمر یجعل خلا قال لا بأس اذا لم یجعل فیها ما یقلبها یا ما یقلبها، اگه چیز درش قرار ندن که او انقلاب درش ایجاد بکنه اشکال نداره. که از این روایت استفاده کردیم که علاج درونی اشکال داره، علاج بیرونی رو اشکال نمی کنه، ولی علاج درونی رو اشکال می کنه، چه به نحو افزودنی ها باشه چه غیر افزودنی ها. خب این روایت در تهذیب شیخ به همین سندی که گفتیم روایت شده. شیخ در استبصار هم جلد 4 صفحه 114 از طبع غفاری و 94 طبع آخوندی روایت کرده، ولی به جای ابو بصیر که راوی آخر باشه عبید ابن زراره اونجا هست. علاوه بر این شیخ کافی هم این روایت رو روایت کرده در جلد 6 صفحه 428، سندش هم اینه انه یعنی حسین ابن سعید ان فضالت ابن ایوب ان عبدالله ابن بکر ان ابی بصیر. خب یک اختلافی در متنی دارن که انشاءالله بعداً مورد صحبت قرار میگیره. آقای حاج آقا رضای همدانی این روایت هم فرض زده سند داره و این از عجائبه. کجاش ضعیفه؟ سند شیخ به حسین ابن سعید که تامه و ایشون جای دیگه در این سند مناقشه نمی کنه. حسین ابن سعید اهوازی که جلالت و وثاقتش من الواضحاته در کتب رجال، ایشون هم نقل میکنه از فضالت ابن ایوب. فضالت ابن ایوب هم که نجاشی فرموده کان ثقتن فی حدیثه مستقیمن فی دینه، شیخ در بارش فرموده ثقتن، کشی او رو از اصحاب اجماع شمرده. خب کسی که این همه جلالت شأن داره، فضالت ابن ایوب، فضالت ابن ایوب هم که اینجور. عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکر هم شیخ فرموده فتحی المذهب الا انه ثقتون، عده الشیخ المفید فی رسالته العددیه من العلماء الاعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام، خیلی با ادهی رو ذکر کرده یکیش هم ایشون. کشی جزء اصحاب اجماع عبدالله ابن بکر رو شمرده، اجمعت الاصابه علی تصحیح. عبدالله ابن بکر از رواتی است که مجتهد هم بوده، یعنی فتوا هم میداده، چون بعضی جاها ازش سوال کردن که هازا شیء تروی، گفت لا این شیء رزقنی الله تعالی. در باب طلاق روایتی هست تو فتوا می، نه روایت نکردم، فتوا می. اینا نشون میده تتبع در روایات که ائمه علیهم السلام از همون زمان امام صادق علیه السلام بلکه قبلش این منهج اجتهاد و فتوا دادن و اینها رو باز کرده بودن، به خاطر اینکه شیعه کم کم عادت کنه یاد بگیره بتونه بعدا در عصر غیبت ادامه بده راه رو با فقها و علما. خب این پس ایشون هم جنون داره. میمونه ابوبصیر. ابوبصیر هم درسته ابوبصیر رو مرحومش شهید ثانی میگه این کنیه ایز مردد بین من ثبت توثیقه و من لم یثبت توثیقه، حدود 2000 خورده روایت رو ایشون اشکال میکنه به خاطر ابوبصیر. اما دیگه بعد واضح شده با کوشش هایی که شده و رساله هایی در این باب نوشته شده که این ابوبصیر اندل اطلاق منصرف است و ابوبصیری که ثقه هست که یحیی بن القاسم باشه یا لیث مرادی باشه. بنابراین از ناحیه ایشون هم اشکالی نیست. محقق همدانی هم ندیدیم جایی به خاطر ابوبصیر اشکال کنه. دیگه تقریبا این فرمایش شهید ثانی محجور واقع شده. خب یه وقتی این تو خیال می‌شده، ولی کوشش هایی که بعدی شده این مطلب رو ثابت کرده. مراجعه بفرمایید به این کتاب هایی که نوشته شده، هم معجم رجال الحدیث، هم قاموس الرجال، صاحب قاموس الرجال رساله مفردهی در ابوبصیر نوشتن و رساله های متعدد زیادی از شفتی غیر شفتی اینا هست. بنابراین به چی اشکال کرده ایشون که بفرماید این همه این روایات ضعیفه و منها این سند؟ عرض میکنیم به این که خب مرحوم شیخ استاد میفرمود گاهی میفرمود فلانی راه برای ما باز کرده، یعنی یک کلامی گفته که ما رو به فکر واداشته. اینجا هم حرف محقق همدانی که فرموده این ضعیف السنده، با اینکه ظاهر سند اینه که تمامه، ما رو به فکر واداشته که چرا این حرف زده ایشون. دو وجه برای فرمایش محقق همدانی وجود داره. وجه اول اینه که این سند مبتلای به ارسال خفیه، مبتلای به ارسال خفیه. توضیح مطلب، مرحوم نجاشی رضوان الله علیه می فرماید در ترجمه فضالت ابن ایوب، فضالت ابن ایوب می فرماید ان الحسین ابن یزید سورانی یا حسین ابن یزید سورانی کان یقول ان الحسین ابن سعید لم یلق فضاله. میگه حسین ابن سعید فضاله رو ملاقات نکرده، پس از اون نقل حدیث نمیتونه بکنه. اینجا چی بود سند؟ حسین ابن سعید ان فضالت ابن ایوب. پس به اون مطلبی که نجاشی نقل میکنه از حسین ابن یزید سورانی میفهمیم که حسین سعید نمیتونه از اون نقل حدیث کنه، باید اینجا یه واسطه باشه. اون واسطه کیه؟ نمیدونم. اینو بهش میگن ارسال خفی. حالا صبر کنید کم کم شما خیلی. خب این میشه ارسال خفی. آقای بروجردی قدس سره یکی از امتیازات رجالیش تبخور در شناخت طبقات بوده که کتاب طبقات هم ایشون نوشتن که ایشون خیلی حدیثه که ظاهر آدم های معمولی خیال میکنن اشکالی درش نیست، ایشون همه اشکال میفرمن این از این نمیتونه لحق کنه، پس اینجا یه واسطه افتاده. اون برای تبخور در طبقاته. بعد گفته و ان اخاه الحسن تفرد به فضاله دون الحسین. گفته بله، برادر حسین ابن سعید که حسن ابن سعید اهوازی باشه او نقل حدیث میکنه، بنابراین حسین ملاقات نکرده، این استادو ملاقات نکرده، ولی برادرش که حسن باشه که برادر بزرگ هست اون چرا؟ این یه مطلب، این یک راه برای اشکال که حالا این راه اشکال رو میتونیم دفع کنیم نمیتونیم، جواب چه جوابی از این راه میشه داد اینو بعدن بررسی میکنیم. اشکال دوم
خود این سورانی آدم معتبریه،
حالا اینا بعد میاد در جواب. حالا بالاخره نجاشی از ایشون هم چه حرفی رو نرف کرد. اشکال دوم این است که یعنی بچه دوم برای اشکال در سند اینی که همونطور گفتیم شیخ در تهذیب میگه عبدالله ابن بکر عن ابی بصیر، کافی هم میگه عبدالله ابن بکر عن ابی بصیر. ولی در استفسار میگه چی؟ عبدالله ابن بکر ان عبید ابن زراره. خب من عبید ابن زراره هم ثقه هست و ابو بصیر هم ثقه هست، اما اینجا این تردید اونجا به اشکال میشه. خوب دقت کنید. چرا؟ چون اگر ما علم اجمالی داشتیم که بالاخره یا اون نقده یا اون نقده مشکلی نبود، بالاخره علم اجمالی داریم یا عبدالله ابن یا ابو بصیر نقد کرده یا عبید ابن زراره، هر دو هم که ثقه هستن، این تردد بین دو نفر که هر دو وثاقت دارن مضر نبود. اما اشکال اینه که در این موارد تعارض میکنه. ما که علم اجمالی نداریم، شاید هیچ کدوم نگفته. اون میگه او گفته، اون میگه اون گفته، این دو تا حرفو با هم تعارض میکنن. علم اجمالی که ایجاد بر ما نمیکنن، نتیجه این میشه که نمیدونیم کی حرفو زد. خیلی دقت باید بفرمایید اینجور جا. من میگم که زید آمد امروز در این مجلس، بچه میگه نه خالد آمد. اینجا اثبات نمیشه که یا زید اومده یا خالد آمده. طرف من با او تعارض میکنه، رفت، حالا کی اومده؟ اینجا که اثبات نمیشه که تعارض کردن، تساقط میکنن. خبرین متعارضین وقتی که دوتا خبر تعارض کردن، این یه مدلول داشت، اون یه مدلول داشت، این که ثقه داره میگه، این هم ثقه داره میگه، این دوتا خبر تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما به براءت مراجعه میکنیم یا به عمومات فوقانی مراجعه میکنیم. اینجا هم او میگه عبدالله ابن بکر، ازش نقل میکنن که گفته ابو بصیر گفت، اونجا ازش نقل میکنن گفته نه عبید ابن زراره گفته. بالاخره این حرف، این نقل با اون نقل تعارضا تساقطا، معلوم نیست که پس ناقل به عبدالله ابن بکر و ناقل از امام چی بوده. این دوتا که تعارضا تساقطا، اگه علم اجمالی داشتیم یا این کلام برای ما علم اجمالی ایجاد میکرد، خب بعد میدونستیم بالاخره ثقه این حقیقه، حالا یا اینه یا اونه. اما وقتی که دوتا خبر متعارض که علم اجمالی ایجاد نمی کنه، ولی علم اجمالی ایجاد میکرد که ما در اصول باید بگیم دوتا خبر متعارض، علم اجمالی پیدا میکنیم به مفاد عهد ما. اونجا که اینجور نمیگیم، و علم اجمالی های پیدا کردیم به براءت نمیتونیم مراجعه کنیم. اینجا هم نشبیه اونجا. این وجه این که محقق همدانی، نه فرق نمی کنه راوی کیه. خب راوی لعله ایت کدوم این دوتا نباشه یا آدم غیر ثقه باشه. حالا ببینیم راوی چقدر. پس بنابراین اشکال از دو ناحیه هم و دقت نظر محقق همدانی رو دلالت میکنه که ایشون خیلی ریزبین بوده، اگرچه خب حقش بود که میفرمود چراشو. حالا ببینیم که آیا اینا جواب داره، میتونیم از این دو اشکال تخلص بجوییم یا نه. فردانش
ها آجا شاید از اولاد نبوکر از هر دو نقل کرده. چطور میگید این دو قول معارضن؟ مگه دو قول ایجابی نیستن؟ اون میگه عبدالله ابن بکر از آقای اول گفته، اون یکی میگه عبدالله ابن بکر از آقای دوم گفته.
احتمالی که حالا اینا تو جواب میاد، احتمالی این که هر دو ناقل باشن خیلی بعید.
چرا؟ همین چرا آجو؟
به خاطر این که متن واحدی که هیچ اختلافی درش نباشه.
از امام هر دو شنیده.